فرمود لوجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب علیه السلام لما خلق الله النار، اگر مردم اجتماع میکردن بر محبت امیرالمومنین سلام الله علیه، خدا آتش غضب و جهنم رو خلق نمیکرد. آتش جهنم برای کیا خلق کرده؟ برای دشمنای علی، دشمنای اهل بیت. مواظب باشیم به موقع. من از عزیزانی که زائرن یا تو این مجلس شرکت کردم خاطرم جمعه، ولی مواظب باشید این ایام شادی نکنیم که آتش دشمنا ما رو بگیره ها. و هازا یوم فرحت بهی آل و زیاد، سوتی، کفی، سر و صدایی، هر چیزی که بوی خوشحالی میده. انشالله ابتدای سال جدید و نارو با یا حسین، من چیزی از این بهتر ندارم، با حسین حسین گفتن و گریه کردن و عزاداری، مهمان امام حسین بشیم، بریم تو کشتی امام حسین. مواظب باشیم. خیلی ما باید خدا را شکر کنیم که محرم با سال نوروز همزمان شده و مهمان امام حسین میشیم، زیارت امام حسین، حرم اهل بیت. اگرم تو صحن و حرم اینها ایام سال طویل جا نبود، من بعد از اونم با رادیو مصاحبه داشتم، عرض کردم انسان بره تو تکایا، تو حسینیا، تو مجالس اهل بیت. چه مجلسی بهتر و چه حفصینی بهتر از مجلس امام حسین علیه السلام با یاد اهل بیت. مواظب باشیم، امتحان مهمیه. امیدوارم که همه ما سرفراز پیروز موفق بشیم و سال آینده انشالله سال جدید رو در حرم امام حسین علیه السلام، اونجا مهمان آقا ابو عبدالله راه باز بشه. من معتقدم اونقدر امام حسین عاشق و شیفته و دلربا داره که اگر این مز راش رو باز بگذارن، بنده معتقدم افرادی هستن سینخیزم که شده میرن، پیاده میرن، سواره میرن، هر جور که شده خودشونو به کربلا میرن، حاضرن از شکم و مال و جان و از غذاشون فرش زیر پاشونو بفروشن، خودشونو بفروشن. اینطور ما امام حسین عاشق و شیفته و دلربا خیلی داره، متوجه. انشالله من معتقدم اگر احترام گرفته بشه، امید است که راه خیلی بهتر باز بشه، آزادانه انشالله بریم به زیارت قبر ابا عبدالله علیه السلام. انشالله امیدواریم که این ایام و این ساعتها و این لحظه ها رو با ذکر امام حسین، با دعا و توسل و ارتباط با امام حسین بگذرونیم که دیگه از این بهتر نمیشه که مورد محبت امام حسین و محبت اولیای خدا انسان قرار بگیره. اگر روز قیامت خدا جهنم برای دشمنای اهل بیت خلق کرده، فرمود اگر مردم اجتماع میکردن بر محبت امیرالمومنین علیه السلام، خدا آتش جهنم رو اصلا خلق نمیکرد. پس جهنم برای چی خلق شده؟ برای دشمنای امیرالمومنین، دشمنای حضرت زهرا، دشمنای امام حسن، دشمنای امام حسین، اونایی که قتله امام حسینن، اونایی که دشمنی کردن، اونا گناهشون قابل آمرزش نیست. فرمود اگر کسی میخواد نور پیدا کنه و از صراط عبور بکنه، اگر کسی میخواد در بهش نورانی باشه، صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. عرضمون دیشب در این بود که آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام خصائصی داره مخصوص به خودش که شاید 30-40 تا از خصیصه های مهم که مخصوص ابا عبدالله علیه السلامه که عرض کردیم یکی از خصائص مهم آقا ابا عبدالله علیه السلام گریه کردن بر غربت و مظلومیت ابا عبدالله علیه السلام حدود 30 تا آثار و فواید و برکات عجیبی داره که تک تک اینها قابل اهمیته. یکی از برکات گریه کردن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در روایات فیاوان بیان شده اینه که با ارث آمرزش گناهان و شستشو دادن و جلا دادن روح و جان انسان میشه. ان البکاء علی الحسین علیه السلام یحط الذنوب العظام، گناهای بزرگ رو دیدید مواد پاک کننده هست، بعضی مواد هست که به اصطلاح میکروبای کم و پاک میکنه، چرکای کم و پاک میکنه، یک موادی هست خیلی قویه به هر میکروب برسه پاک میکنه، سابق تیزاب بود، الان یک مواد شیمیایی جدیده که به هر چی بزنن، رنگ ناجور باشه، میکروب ناجور باشه، هر چیزی باشه پاک میکنه. به فرموده یکی از بزرگان میفرماد گریه بر امام حسین قوی ترین پاک کننده است. اگر میخواهید دلت رو جلا بدی با یا حسین، با یا ابوالفضل، با یا زهرا، با ذکر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. در همین روایت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام این تعبیر ما کم داریم که میفرماید اگر عشق بریزی ان بکیت علی الحسین، این ایام از خدا التماس بکن قلب شکسته و دل محزون و عشق ریزان. اصلا غمگین بودن برای امام حسین برای شما عبادت می نویسن. حتی آه بکشه، ما حدیث داریم کسی بشینه آه بکشه براش عبادت. هم مهولنا عباده، یعنی مغموم بودن. واقعا انسان دل و دماغ کار و هیچ برنامه این ایام نداره جز مجالس اهل بیت و دعا و توسل اینا. من به دوستان نزدیک من عرض کردن حتی بازار کار واجب دارید بذارید برای بعد از عاشورا. ما چقدر تو روایت سفارش شده که کسی دنبال کار و حوائجش هم نره این ایام، دنبال تهیه لوازم، مسائلی است که بعدن هم میشه انسان انجام بده، هیچ طوری نمیشه. چطور اگر کسی جوانش خدای نکرده مرده، همسرش مرده، پدرش از دنیا رفته، عزیزی، چطور حال و دماغ هیچ کار نداره؟ ما باید در عزای امام حسین خیلی بیش از اون، اصلا مصیبت مصیبتیه که آسمان و زمین سنگینی میکنه، بر آسمان و زمین سنگینی میکنه. در همین روایت امام هشتم علیه السلام فرمود ولقد بکت السماوات والارضون علی قتله، آسمان ها و همه زمین ها بر مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریه کردن. هر موجودی مناسب خودش گریه داره، موجودات شعور دارن، حالا تو این بحث نمیخوام بریم. جایی که همه هستی گریانن، محزونن، غمگینن، ما هم باید غمگین باشیم. نفس المحموم لحزننا تسبیح. امام صادق علیه السلام میفرماد نفس کسی که به خاطر مصائب ما غم و غصه میبینه، رو غم و غصه نفس میکشه، میفرماد سبب تسبیحش میدن. و همه لنا عباده، محموم بودن و غمگین بودنش برای ما عبادته. مرحله اول اینه که این موج غم ابا عبدالله رو بپذیره، حزن و اندو به دلش بیاد. مرحله دوم اینه که غم وقتی شدید بشه، گرداب غم وقتی شدید شد، انسان متأثر میشه و منقلب میشه و اشک به چشماش جاری میشه. در روایات ما هست که سعی بکنید در موقع دعا یا توسل یا روزه اشک بریزید، ولو مقدار کم، ولو مقدار کم. اصلا خدا چشم ریزان و پر اشک رو دوست داره. ما حدیث داریم هر چشمی روز قیامت گریانه، کل عین باکیه، هر چشمی روز قیامت گریانه الا چشمی که از خوف خدا در دنیا گریه کنه. ما روایت داریم روز قیامت بنده ای رو پای حساب میارن، گناه خیلی داره، اعمالش خرابه، دستور ساده میشه او رو ببرید به طرف جهنم. همطوری که دست و پا و اعضا و جوارح شهادت میدن که این وضعش خرابه، میبرنش به طرف جهنم. این موها و مژه های چشم، یه کاری بکن، بهانه دست خدا بده. متوجهی؟ خدای متعال و اولیای خدا به ما و اعمال ما نیاز ندارن، اما بهانه باید دستشون بدیم، یک بهانه برای نجات خودمون درست بکنیم. میفرماید این مژه های چشم به نطق در میان، میگن بار پروردگارا این بنده تو یه شب بلند شد به یاد گناهاش افتاد، از تو ترسید، از جهنم ترسید، از خوف تو گریه کرد و ما تر شدیم، مرطوب شدیم. خدای متعال میفرماید من به خاطر اینکه از این ترسید و گریه کرد او رو ببخشید، برش گردونید به طرف بهشت. متوجه؟ یک ذخیره های اینطوری در زندگیمون داشته باشیم. یکی از بهترین ذخیره ها که ما بسیار امید داریم، بسیار امید داریم، فرمود پیغمبر خدا هر چشمی روز قیامت گریان است الا عین بکت فی مصاب الحسین علیه السلام، مگر چشمی که در مصائب فرزندم ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریه کنه، اشک بریزه. فرمود اون چشم روز قیامت خندانه، مسروره، ضاحکتون مستبشره، نه گریه نمی کنه، چشمش به دیدار امام حسین خوشحال میشه، چشمش به دیدار اولیای خدا خوشنود و خوشحال میشه، به وعده ها و بشارت ها و نعمت های بهش چشمش روشن میشه و نورانی میشه. فرمود امام هشتم علیه السلام یبن شبیب ان بکیت، اگر گریه بکنی بر ابا عبدالله، حتی تسیر دموع که علا خدک، در روایت داریم به مقدار بال پشه یا بال مگس، هر دوتاشو داریم، زباب یا بعوزه، بال پشه یا بال مگس، اگر عشق جاری بشه آثار داره، اگه بیشتر جاری بشه بهتره. فرمود اگه این عشق ها به غلطه رو گونه ها و رو صورت تو، غفر الله لك كل ذنب اذنبته صغيرا كان او كبيرا قليلا كان او كثيرا، خدای متعال همه گناهاتو میامرزه، کم یا زیاد، کوچیک یا بزرگ. متوجه این آثار، این اختزا در این است، این اشکا این خاصیت ها رو داره. من حالا اجازه بدید یک کم توضیح برای این مسئله بدن، چون ممکنه در ذهن بعضی از عزیزانم یک سوالی شبهه ایجاد بشه که آقا پس ما بریم هر کاری بکنیم، بریم یه اشک بریزیم و همه کارمون درسته. این یک سوال بسیار زیبا و عالیه، خیلی هم سوال میشه. از این ورم ما روایات الا ماشاءالله ده ها روایت، بعضیا ادعا کردن بیش از 100 روایت در اینکه اشک و گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام موجب آمرزش گناهان میشه، گناهان انسان رو میآمرزه. در پاسخ این سوال باید عرض بکنیم که گریه بر ابا عبدالله این آثار و برکات رو داره، اما یه دو سه تا هم شرط داره. یک شرطش در روایات ما هم شاید اومده اینه که دوست اهل بیت باشه، ولایت اهل بیت رو قبول کرده باشه. البته کافر، یهودی، مسیحی، نصرانی، زردشتی، هندو اگه برای امام حسین گریه بکنه اونم مورد رحمت قرار میگیره، اما بهش معلوم نیست ببرنش و همه گناهاشو بیامرزن، به اونم یه نظر میشه، نظر کمتر میشه. میخوام عرض بکنم باز گریه برای اونا هم اثر داره، برکات داره. من در بحثای گذشته عرض کردم دو چیز از قرآن و از روایات استفاده میشه که اونقدر آثار و برکات داره حتی برای کفار. خیلی عجیبه ها، با اینکه در قرآن ما داریم انما یتقبل الله من المتقین، با اینکه ما در قرآن داریم و من یبتقی غیر الاسلام دینن فلن یقبل به من، اگر کسی غیر از اسلام دینی رو قبول بکنه خدا ازش قبول نمیکنه. اما در روایات ما آمده دو چیزه که اثر وضعی داره ولو کافر هم انجام بده. یکیش احسانه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کافر، یهودی، مشرک، بت پرست، آتش پرست بیاد خدمت بکنه، دلی رو شاد بکنه، گرهی رو باز بکنه، مظلومی رو دستگیری بکنه، قرض کسی رو ادا بکنه، درمانگاه درست کنه، خیریه درست بکنه، مریضی رو نجات بده، احسان اثر وضعی داره، همطوری که ظلم هم اثر وضعی داره. اگر مؤمن هم باشه، دوست اهل بیت هم باشه، ظلم بکنه کتکشو میخوره، چوبشو میخوره. ما حدیث داریم گناهاییه که خدا نمیامرزه و اون ظلم به بندگان خداست، با طرف رضایت بده، حلالیت به طلبی. متوجه چی میگم؟ یکی هم احسان، احسان اونقدر آثار و برکات داره حتی کافر اگه احسان بکنه خدا بهش نظر میکنه. این آیه مبارکه که در سوره الرحمن، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام در اصول کافیز فرمود این آیه جرت فی المؤمن والکافر والبر والفاجر، این آیه هل جزاء الاحسان الاحسان درباره کافر، مؤمن، آدم فاسق و فاجر و آدم نیکوکار درباره همه صادر میشه. اگه یک عربده‌کش و عرق‌خور و فاسق و فاجر هم بیاد از یه مظلومی دستگیری کنه، گره‌ای رو باز بکنه، خدا بهش مزد میده. حتی کافر دیگه، کافر دیگه بدتر نداریم که، بهش رو نمیبره اگه به کفر از دنیا بره، اما بهش جزا میده. یکی هم توسل و عزاداری و گریه بر ابا عبدالله علیه السلام، اونقدر آثار و برکات داره اگه هندوی آتش پرستم خدمت و احسانی بکنه در راه ابا عبدالله قدم برداره، خدا به او هم نظر میکنه. متوجه چی میگم؟ آیت الله شهید دستغب رضوان الله تعالی کتابی دارم، بسیار کتاب عالیه، به نام داستانهای شگفت. کتابایشون رو توصیه میکنم به همه جوانها، به همه عزیزان. کتاب ما خیلی داریم، اما کتابی که رو انسان اثر بگذاره کمه، یعنی چون خودش گوینده و نویسندگیش با حال بوده، با توجه بوده، در خواننده و در شنونده اثر میگذاره. متوجه چی میگن؟ خیلی هم منبرهایشون پیاده شده. آیت الله شهید دستخب یک کتابی داره به نام داستانای شگفت، خیلی کتاب عالیه و بعضیا بر اثر خواندن این کتاب تحول عجیبی درشون ایجاد شده. ایشون نوشتن در هندوستان در وقتی که شیعه ها در ایام محرم عزاداری میکنن، هندوهای آتش پرستن یه عده‌شون معتقدن نذر میکنن یا میان عزاداری میکنن یا سینه میزنن، حتی یه عده‌شون حسین حسین میگن تو آتش میرن. بنده فیلمش هم دیدم که در ایام تاسوعا و عاشورا اون شور حسینی که میگیره، یا حسین یا حسین میگن، گودالی به حدود چندین متر دو سه روز اون آتش رو پر از هیزم و زغال، همینطور شعله‌ور گداخته است، آتش گداخته. یکی از رفقای ما خودش چند سفر هندوستان رفته، گفت من از نزدیک رفتم به چشم خودم دیدم و فیلمش هم آورد، چون من برام گذاشت من فیلمش هم دیدم. یا حسین میگن وقتی اون شور رو پیدا میکنن، با یا حسین میرن تو آتش. ایشون فرمود از اول شب صف میبندن تا صبح شب عاشورا میرن تو آتش یا حسین میگن، حتی افرادی که جوراب پلاستیکی باشونه جورابشون هم نمیسوزه، هیچ طور نمیشه. متوجه؟ این اعجاز آقا ابو عبدالله علیه السلام خیلی عجیبه. میفرمودن که در اونجا آیه دستخب نوشتن که یک آتش پرستی بود، ایام عزاداری میامد، خلاصه عزاداری میکرد، از دنیا رفت. خب بستگانش فامیلاش اومدن رو تشییع کردن، طبق دستور هندوها بدن مردشون رو آتش میزنن. شما ببینید دستورات اسلامی ما چقدر زیباست. هیچ مکتبی مثل مکتب اسلام اینقدر جامع و فراگیر و عالی نیست. از ابتدای به دنیا آمدن بچه تا مردن چقدر دستورات لطیف و عالیه. میگه مرده رو چجور احترام بگیرید، چجور غسل بدید، سه رقم غسل بدید، چجور کفن بکنید، چجور دفن بکنید. واقعا ما برکات اسلام را نمیدونیم چقدره. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. گو اگه به یک هندوی آتش پرست بگی پدر سوخته، میگه متشکرم ممنون، تو پدرش خودش میسوزونه دیگه. اونا مردشونو میسوزونن، آتش میزنن و خاکسترش هم یا تو دریا میریزن یا به باد میدن. طبق رسوم خودشون این هندو رو بردن آتش زدن و همه بدنش زغال شد، خاکستر شد، اما دیدن که دستش و سینه‌اش نمی‌سوزه، فقط این دوتا عضو، یکی دست یکی سینه. هرچی بنزین و نفت و مواد آتش زدن، این دو موضع این بدن هندو نمی‌سوزه. نشستن فکر کردن چرا این دو موضعش نمی‌سوزه. یادشون اومد این هندو این سینه و دستش شیعه شده بوده، مسلمان شده بوده، حسینی شده بوده، ایام محرم میرفته سینه میزده. دیگه توجیه دیگه پیدا نکردن. این دست و سینه رو آوردن تحویل شیعه دادن، گفتن این هندو این دست و سینهش مسلمان شده بود، شیعه شده بود. اینا رو بگیرید طبق دستورات خودتون دفع بکنید. که آیت الله دستخب در ذیل این داستان میفرماد این هیچ جای شگفتی نیست. ما معتقدیم عزاداری و گریه بر ابا عبدالله بدن ما رو از آتش جهنم نجات میده. حالا اگر آتش دنیا که 70 درجه پایین تر از آتش جهنم نسوزانه بدن یک دوست امام حسین رو، هیچ جای تعجب نیست و اینم یک علامت و یک معجزه که ما بیدار بشیم، ما توجه بکنیم. متوجه چی میگم؟ هندو و کافرم اگه بر امام حسین گریه بکنه، اشک بریزه، اثر داره، منتها اثرش کمتره. پس اون آثار کامل برای گریه کردن بر ابا عبدالله برای کسی است که اولا شیعه اهل بیت باشه، دوست اهل بیت باشه، دوما گناهانی که مال حق الناس، ظلم به دیگرانه، اونها رو باید بری از طرف حلالیت به طلبی. پیغمبر ما روز آخر عمرم اومدن منبر رفتن فرمودن هر کس گردن من حقی داره، یا من حلال کنه یا من قصاص بکنه. متوجه چی میگم؟ مواظب باشین تو دستبالمون مظلوم نباشه، گرفتار نباشه حق گردن ما. آه مظلوم، در آستانه سال جدید هستیم، دلهامون رو پاک بکنیم، صفا بدیم به نور امام حسین، صفا بدیم، حلالیت بطلبیم، حلال کنیم هم دیگه رو. غل و غش تو دلمون نباشه، کینه نباشه، هنوز قهر باشیم، کینه تو دلمون باشه، با هر کس که قهری این ایام بهانه خوبیه برو آشتی بکن. این سنت های خوب رو ما به دیدن هم دیگه بریم، زیارت هم دیگه بریم، مشکل نداره. اون چی که در سال جدید و سال نو و تحویل سال حرام و بسیار کار ناپسندیه، شادی کردن، خوشحالی کردن، جشن گرفتن و آثار فرح و شادی در خودش پیاده کردنه. اما صله رحم بسیار کار خوبیه، به دید و بازدید همدیگه انسان بره، حق دیگران رو ادا بکنه، حق پدر مادرش ادا بکنه، بستگانش ادا بکنه. یه ایام تعطیلی هم از فرصت خوبیه که انسان در طول سال فرصت نمیکنه به خیلی از بستگانش سر بزنه، همراه شرکت در مجالس اهل بیت بره به بستگانش هم صله رحم بکنه، مسافرت بره، انجام وظیفه بکنه. اینا منافاتی با ایام عزاداری نداره. دید و بازدید، صله رحم بسیار کار پسندیده‌ایه، مخصوصا اگر با کسانی قهر هست انسان آشتی بکنه. ظلم معلوم نیست آمرزیده بشه. در روایت داریم کسانی که شک دارن در این مسائل، در همین روایتی که دیشب هم اشاره کردم که شیطان بعد از شهادت امام حسین اعوان و انصارش رو جمع کرد، خیلی شادی کرد، گفتن چرا اینقدر شادی؟ گفت ما امام حسین و یارانش رو کشتیم ولی باعث جهنم رفتن قتله امام حسین شدیم و همه طرفدارای قاتلین امام حسین باعث جهنم. ولی اگر کسی دوست امام حسین باشه و بر امام حسین گریه بکنه، ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، او اهل نجاته. بعد به اعوان و انصارش گفت بیاید شک بندازید تو مردم، بگید کی گفته که برای امام حسین عزاداری کنه، گریه بکنه، میره بهشت. کسانی که شک میکنن از این فیض بزرگ ممکنه محروم بشن. کسانی که شک میکنن امام حسین من گریه بکنم منو میامرزه، بله میامرزه، امام حسین خیلی قدرتش بیش از ایناست. مسئله دیگه اینه که ما نمیگیم که برو گناه بکن. میگن حاجب یکی از شعرهای اهل بیت بوده، یه موقعی به زبانش این شعر آمد: حاجب اگر محاسبه حشر با علی است، تو هر چه خواهی برو گناه کن. این شعر رو گفت، شب خواب دید آقا امیرالمومنین علیه السلام رو، فرمودن که این شعر تو درست نیست، که اگر حساب کتاب با امیرالمومنینه پس تو برو هر چی میخوای گناه کن. فرمودن شعر تو اصلاح کن اینجوری که من میگم، بگو حاجب اگر محاسبه حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. تو اگر بهت گفتن که امام حسین تو رو میامرزه، شفاعت میکنه، امیرالمومنین حساب کتاب شما با اوه و لطف و عنایت میکنه، این معناش نیست که بری جری بشی و گناه بکنی، تو باید خجالت بکشی کمتر گناه بکنی. من اگر گفتم شما رو میبخشم میامرزم، معناش نیست که تو گوش من بزنی، تو سیلی به من بزنی، منو ناراحت بکنی، متوجه؟ گفتم یه موقعی هوا هوس شیطان بر شما غلبه کرد، امیدوار باش، ناامید نباش، خدا هست، پیغمبر هست، اماما شفاعت میکنن، عشق بریز، عزاداری بکن، شما رو میامرزم. این معناش نیست که آدم بره گناه بکنه یا جریه بر گناه بشه. الا امام های ما توجه به این معنا داشتن که فرمودن، همه عنایات رو داشتن. این معناش نیست. اگه من گفتم که آقا فلان قرص، فلان دوا برای سردرد خوبه، برای دلدرد خوبه، برای سرماخوردگی خوبه، این معناش اینه که بری سرت به دیوار بزنی؟ معناش اینه که بری سرما بخوری؟ این معناش نیست. من میگم این دوا درمان این مرضه، اما معناش نیست که بری خودت مریض بکنی. میگیم اگه مریض شدی این درمانشه، درمانش عزاداریه، توسل به اهل بیت، زیر پرچم امام حسین آمدنه. مثال دیگه قشنگتر بزنیم، مثل بیمه. اگر شما رفتی ماشین تو بیمه کردی، خانه تو بیمه کردی، کسب و کارت، محل کار تو بیمه کردی، مغازه تو بیمه کردی، کارخانه تو بیمه کردی، سالانه بیمه میدی. خب بیمه معناش اینه که اگر حادثه ای اتفاق بیفته، دزدی دستبرد بزنه، آتش سوزی بیفته، حوادث غیر مترقبه پیش بیاد، پول شما رو به شما میدن، سرمایه شما رو به شما میدن، خانه شما رو میسازن. این معناش اینه که من برم خانه آتش بزنم؟ من ماشینم بیمه است، پس معناش اینه بزنم محکم به یه ماشین دیگه، بگم بیمه پولشو میده؟ هیچ عاقل این کار رو میکنه؟ روزه و عزاداری و گریه برای امام حسین انسان رو بیمه میکنه، اما این معناش نیست که من برم گناه بکنم. خیلی مثال خیلی خوبیه. معناش نیست من برم گناه بکنم. میگه اگر یه وقت حادثه پیش اومد، ناخواسته تو گرداب افتادی، شهوت هوا هوس بر تو غالب شد، بیا تو کشتی امام حسین، بیا پیش طبیب اگه مریض شدی. اما این معناش نیست که بری مریض کنی خودت رو، بری گناه بکنی. بیا به احترام امام حسین گناه نکن، اون خیلی قشنگه، به احترام این که دل امام حسین رو شاد بکنی. و حالا نمونه های زیادی ما داریم، افرادی که بر اثر توسل به امام حسین منقلب شدن. حالا این رو من اجازه بدید فردا شب اگه انشالله خدا یاری کنه که امام حسین ظهور یا مبدل السیئات بالحسنات، افرادی که به قدری وضعشون ناجور و در گرداب و منجلاب گناه بودن بر اثر ارتباط با امام حسین 180 درجه زیر رو شدن، شدن اولیای خدا. بنده یک استادی که سال گذشته فوت کرد، چندین سال من خدمتشون بهره می‌بردم، یکی از این الوات و یکی از این چاقوکشا و الوات تهران بود، اما بر اثر روزه و توسل به امام حسین به قدری منقلب شد که آقایون میومدن از محضرشون استفاده میکردن. حالا فرصتی باشه من نمونه‌هاش برای شما انشالله عرض میکنم. ما این معناش نیست که بریم گناه بکنیم، معناش اینه که دستگاه امام حسین دستگیری میکنه، شفا دهنده است، طبیب، تبابت میکنه، دست تو میگیره. بیا شما طرف امام حسین از گناه فاصله میگیری، از شیطان فاصله میگیری. یک قطره عشق چقدر آثار و برکات داره ما درک نمیکنیم. این داستان زیارت عاشورا، زیارت عاشورا رو خیلی اهمیت بدید. آیت الله بهجت حفظه الله، من دقیقا نمیدونم ولی هر کس که با ایشون آشناست، حالا 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله، بیشتره نمیدونیم، ایشون زیارت عاشوراش ترک نمیشه. یعنی هر روز با 100 لعن و 100 سلام، حالا اگر کسی نمیتونه یا وقت نداره با همون 1 لعن و 1 سلام بگه. اونا خیلی آقا و کریم هستن، میدونن که ما تنبلیم یا وقت نداریم یا برای این چیزا وقت نمیگذاریم. اونا خلاصه عنایت و لطف اونا خیلی زیاده. زیارت عاشورا چقدر آثار و برکات داره. مرحوم محدث قمی از استاد بزرگوارش، الله اکبر، از استاد بزرگوارش که خیلی به ایشون ارادت داره، مرحوم میرزا حسین نوری نقل میکنه که مرحوم میرزا حسین نوری از افراد مورد وثوق و اطمینان، افرادی که سلسله گاهی، ببینید آقا من به رفقای اهل علم سفارش میکنم، داستانهای مهم، تیکهای تاریخی اثرش از 100 تا روایت هم گاهی بیشتره. یعنی همین داستان باعث شده که خیلی ها در طول عمرشون زیارت عاشورا میخوانن. متوجه؟ ایشون نقل میکنه از مرد بسیار صالح و شایسته‌ای که آدم مؤمن و متقی بوده، میگه من یک دوستی داشتم، این دوست من در بچگی با هم همکلاس بودیم، هم محلی بودیم، اما وقتی که بزرگ شد و شغلی پیدا کرد رفت جزو اعوان زلمه شد، یعنی رفت در زمان طاغوت جزو مالیات بگیرها شد، از مردم مالیات میگرفت و مردم اذیت میکرد، شغلش یک شغل ظالمانه بود. گفت منم دیگه با او قطع رابطه کرده بودم چون وضع من با وضع او مناسب نبود، نمیخورد. و اینم بنده خدا بعد از مدتی فوت کرد، از دنیا رفت. خیلی عجیبه آقا، خیلی عجیبه. بریم در خانه امام حسین کیمیاگری میکنه. گفت که من مدتی گذشت، خواب که آقا اختیاری نیست که آدم خواب ببینه یا نبینه. ما در روایت داریم، در سفینه محدث قمی نقل کرده، بعضی خوابها، نه هر خوابی، بعضی خوابها روایت داریم جز اون من 70 اجزاء من النبوه، خواب خیلی خوب و خوابی که با خارج واقعیت داره و درسته، جزئی از 70 جز وحی نبوته. مثل همچین اینطور خواب که انسان میبینه با خارج مطابقت داره. گفت خواب دیدم بعد از مدتی این رفیقیم که آدم اعوان زلمه بود و آدم درستی نبود، یعنی وضعش به هم ریخته بود اواخر، خوابش دیدم چند سال مرده، توی باقی هست و جای خیلی خوبی و الهال و با نشاط و اینهاست. بعد گفتم رفیق من تعجب میکنم، خیلی تعجب میکنم، ما این همه آیه و حدیث و قرآن و کلمات علما که ظالم پدرش در میارن تو جهنم، چاله از آتش میسوزه، عالم برزخ چی؟ پس تو میبینم توی باقی هستی، وضعیت خوبه. گفت عزیز من همونطوری که تو میگی من در اشد عذاب بودم، از زمانی که مردم در شکنجه و عذاب و چوب و چماق بود و اذیت و آزار که میدیدم، اما یه چند روزی من وضعم خوب شده، درست شده وضع من. گفتم کی تا حالا؟ گفت این مقبره‌ای که ما رو دفن کردن، در نزدیک مقبره ما یک خانومی رو 3 روز قبل آوردن دفن کردن، یک خانومی 3 روز قبل تو این مقبره دفن کردن. من نمیدونم این خانوم با امام حسین چه رابطه داشته، خانوم یک آهنگر و یک حداد در یزد، در بازار یزد بوده. گفت این خانوم از روزی که اینجا در نزدیک قبر ما دفن شده، آقا امام حسین 3 بار به دیدنش آمده، سه بار الله اکبر. بیایم رابطه برقرار کنیم. امام حسین ارباب خوبیه ها، هر کس میخواد تو دنیا ارباب بگیره ما بریم نوکر امام حسین بشیم. اگر از این نوکری افتخاری بالاتر داری برو. گفت من نمیدونم این خانم با امام حسین چه رابطه داره، چه کار داشته. سه بار آقا ابا عبدالله به دیدن این خانم اومده و بار سوم که آقا تشریف فرما شدن به دیدن این خانم، دستور دادن اعذاب از این مقبره برداشته بشه. یعنی همه این قبرهایی که دور این مقبره و دور این خانم دفنن به برکت قدم ابا عبدالله و به شفاعت ابا عبدالله و به دستور ابا عبدالله اعذاب از این مقبره برداشته شد. منم جزو آزاد شده امام حسین به برکت این دوست امام حسین بودم. من نمیدانم این خانم با امام حسین چه رابطی داشته. این شخص میگه من از خواب بلند شدم، خدا این خواب درسته؟ میشه همچین چیزی؟ نمیشه همچین چیزی. گفت میرم تحقیق میکنم. گفت رفتم در بازار آهنگرها، اون شخص رو که اسم برده بود پیدا کردم در مغازش، دیدم لباس سیاه پوشیده. گفتم آقا تازگی کسی از شما فوت کرده؟ گفت بله، خانم من سه روز فوت کرده. گفتم خانم شما مجلس روزه برای امام حسین میگرفت؟ گفت نه. گفتم خانم شما کربلا رفته بود؟ گفت نه. گفت منظورت از این سوالا چیه؟ گفتم خانم شما با امام حسین چه رابطه ای داشت؟ گفت خانم من هر روز یک مرتبه زیارت عاشورای ابا عبدالله رو میخواد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. مرحوم آیت الله خادمی اصفهانی یا یکی دیگه از بزرگان